بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در بررسی فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود. یک اشکال رو از کلمات امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم. اشکال دوم این است که مرحوم اصفهانی تلاش کرد بر این که در این اجاره فضولی اجازه نسبت به ما قبل اثری نداشته باشه و فرمود این اجازه فقط تأثیرش نسبت به ما بعده، نسبت به ما قبل اگر بخواد اثر داشته باشه باید بگیم تلف فرضی و تلف اعتباری موضوع برای زمانه، در حالی که کسی تلف فرضی و اعتباری را موضوع برای زمان نمیدانه. اشکالی که به ذهن میاد این است که مگر آثار منحصر به همین تلفه؟ خب حالا اگر فرض کنید این فضولی خانه رو اجاره داده، ولو ما و آقایون میگوین که تصرف مشتری در مالی که فضولی میگیره، عقد فضولی میگیره، تصرف حرامیه، اما چه اشکالی داره که بگیم اگر این مستأجر رفت توی این خانه نشست، بعد از دو ماه مالک آمد اجازه داد، بگیم این اجازه کشف از این میکنه این تصرف تصرف حرام نبوده، کشف از این میکنه که این تصرف تصرف در منفعتی بوده که ملک خود مستأجر بوده و این تصرف تصرف صحیحیه. مرحوم اصفهانی یک جمله رو فرمود یا اینجا ما مسئله انقلاب مطرح بکنیم و انقلاب در عنوان. خب ما انقلاب در عنوان رو به تبع امام رد کردیم، گفتیم اینم معنا نداره. انقلاب در عنوان هم به یک نظر میشه بگیم که استحاله داره مثل انقلاب در حقایق، هم این که یه امر غیر عقلاییه. اصلا عمده اشکال و در انقلاب عنوان بگیم یک مالی از یک زمانی تا زمان اجازه ملک مجیز بوده واقعا نه تخیلا، حالا که اجازه داد شده ملک مجاز له واقعا، انقلاب در عنوان به وجود آمد. این یه امر غیر عقلایی اصلا و ما در باب معاملات و اینها شاره یک روش جدیدی غیر از روش عقلا نداره. عقلا میگن آقا در این مدت یا واقعا ملک مجیزه بعدم تغییری درش به وجود نمیاد، یا واقعا ملک برای مجازلهه. عقلا نسبت به این زمان میگن یا ملک مجیز است واقعا، از اجازه به بعد میشه ملک مجازله، یا ملک مجازله است واقعا. البته عقلا ممکنه بگن که خب بله تا حالا خیال میکردیم ملک مجیزه، از اول ملک مجازله بوده، که البته این دیگه انقلاب نمیشه. این رو دیگه در ذهن شریفتون خوب بسپرید. انقلاب در عنوان یا اگر گاهی تعبیر کردن به کشف انقلابی. کشف انقلابی معناش این است که این مال از زمان عقد تا زمان اجازه واقعا ملک مجیز بوده، ملک مالک بوده. حالا که مالک آمد اجازه داد، از همون زمان عقد تا همین زمان اجازه و بعد ملک مجازله میشه واقعا، یعنی اون ملکیت مجیز در زمان قبل انقلاب پیدا میکنه. این میشه کشف انقلابی که مرحوم اصفهانی کشف انقلابی رو قبول کرده. در کشف انقلابی میفرماید انقلاب در عنوان استحاله نداره، مانعی نداره. ما عرض کردیم که نه، این اولا خودش هم بوی استحاله میده، باید به قول امام هم تصدیق بکنیم ملکیت برای مجیز را، هم عدمش را در زمان واحد. حالا اگر کسی استحاله هم بگه تو این امور اعتباری استحاله معنا نداره، مسلم یه امر غیر عقلاییه. این کشف انقلابی مسلم یه امر غیر عقلاییه. خب حالا به اصفهانی میگیم کشف انقلابی که باطله. مسئله شرط متأخر در امور اعتباریه مانعی نداره. بگیم آقا بعدا اگر اجازه آمد کشف از این بکنه، حقیقتا از این عقد این ملک برای مجازله بوده، اون وقت حالا داریم میگیم اگر چنین چیزی باشه دیگه مسئله ثمره منحصر به تلف فرضی و تلف اعتباری نمیشه. اگر این مستأجر از اول آمده اینجا نشسته، کشف عظیم میکنه تصرفش حرام نبوده. حتی بالاتر عرض بکنم در باب خود نگاه فضولی، اگر مردی رو به نکاح زنی در آوردن به نکاح فضولی، حالا این زن بعد از یک ماه خبردار شد که یک عرض نکاح خونده شده و آمد اجازه داد، علل قاعده باید بگیم که این استمتاعی که زن از مرد برده یا مرد از زن برده حرام نبوده. خب معنای کاشفیت همینطوره، معنای کشف همینه، علل قاعده. حالا اگر روایتی باشه، روایت خاصی داشته باشیم، اون رو باید در جای خودش بحث بکنیم. اما علل قاعده این اجازه، این اثر رو میگذاره، تمام تصرفات قبلی رو از نظر تکلیفی درست میکنه و این اثر اثر کمی نیست و اثر مهمیه. لذا این چی؟ چی بکنه؟ رد بکنه مالی برد. رد بکنه؟ رد بکنه باز کشف عظیم میکنه و تصرفات حرام بوده. اصلا قبل اجازه اون تصرفات به حسب ظاهر که حرامه، به حسب ظاهر حرامه. اگر اجازه داد کشف عظیم میکنیم که نه ظاهرن حرام بوده، واقعا حرام بوده. اگر رد کرد نه واقعا هم حرام بوده، هم ظاهرن و هم واقعا. این اضافات تشخص به تشخص الاطراف غیر از این مطلبه. نه، این مطلبی که الان داریم میگیم، ما میگیم که آقا خود اجازه بدون اینکه مسئله انقلاب مطرح باشه، بدون اینکه مسئله شرط متأخر بگیم در این شرعیات اشکال داره، یعنی دو تا رو بذاریم کنار، میگم آقا وقتی اجازه داد کشف عظیم میکنه که این مستأجر از اون زمان مالک بوده، یعنی طرف اضافه این منفعت خود مستأجر بوده. نه اینکه بخوایم بگیم که حالا الان عرض میشود که طرف تغییر پیدا کرد در انقلاب، میگیم تا حالا طرفش مالک بوده، از حالا بعد طرفش میشود مستأجر. وقتی اینجا به تعدد الاطراف متعدد میشه، اینجا اصلا ما میگیم اطرافش متعدد نبوده، از این عقد طرف این منفعت خانه مستأجر بوده. بفرم قبلش بعد خب همین ببینید این فرمایش مرحوم اصفهانی هم مناقشه داره. ببینید نمیتونیم بیایم بگیم که آقا مالکین اصیلین اگر نسبت به قبل از عقد نتونن اعتباری بکنن پس در اجازه هم نسبت به قبل از اجازه نمیشه اعتباری بشه. این حرف هم باطل، این قیاس منفارقه. در اجازه، این اجازه که میاد میخوایم اون عقد سابق را مؤثر قرار بدیم، نمیگیم خود این اجازه مؤثر است در ما قبل و میاد ملکیتی رو میاره. خوب نکته رو آقای احمدی تذکر دادن، خوب دقت کنید، اینم یک اشکال دیگره، اشکال سوم بر مرحوم اصفهانیه که این مطلبی که شما نسبت به آخوند گفتید این مطلب درستی نیست. آخوند قبول میکنه، همه قبول دارن اصیلین اگر عقدی خوندن این عقد نسبت به ما قبل اثر نداره. اگر امروز من آمدم خانه ما به زید فروختم، بعد بگه خب آقا اعتبار میکنم ملکیت شما زید را برای این خانه از یه سال پیش، خب میگیم سببش نیومده یک سال پیش و اغلایی هم نیست. اما در اجازه سبب اجازه، سبب ملکیت قبلا آمده، اجازه روی قول به کاشفیت میاد برای ما کشف از این میکند که سبب یعنی عقل هیل الوقوع کانم مؤثرم تاما. پس بین این و بین اون مسئله اصیلین که شما مرحوم اصفهانی فرمودید فرق زیاد. اشکال چهارون دارم امام که قالب ناقلیته، نه خیر ما نظر امام هم نگفتیم قالب ناقلیته، علالقاعده یعنی امام فرن روی قواعد باید همون حرف شیخ رو قبول میکنن، همون دیگه شیخ فرن روی قواعد قول اول یعنی اون قولی که متعینه نقله ثم الکشف الحکمی، امام غالب ناقلیت هست. خب تا اینجا چند اشکال گفتیم بر مرحوم اصفهانی؟ بله؟ سه تا شد یا چهار تا؟ اشکال چهارم این است که مرحوم اصفهانی آمدن این بحث البسیط لا یتبعد ولیکن یتعدد رو آوردن اینجا. این اولا این رو هم ملحق بکنید به همون موارد خلق تکوین و تشریع که ما مکرر گفتیم، یعنی واقعا باید این قاعده ها رو دیگه از فقه و اصول بیرون بکنیم. ما همانطوری که از شیء لا ینقلب و اما هو علیه عرض می شود که این یه قاعده ایست مربوط تکوینه و سایر قواعدی که قبلا گفتیم، تقدیم شرط، تأخیر شرط از مشروط محاله، اینا مربوط به تکوینیاته. این البسیط لا یتبعد ولیکن یتعدد اینم مربوط به تکوینیات، ربطی به اعتباریات و تشریعیات نداره. خب این اولا در اشکال چهارم. و ثانیا ما چطور میتونیم بپذیریم تعدد عقد را؟ بیاییم آقا این اجازه که آمد تا حالا این مال ملک مجیز بوده، از حالا به بعد میشه ملک مجاز له، این ولو به حسد ظاهر عقد واحد اما در حقیقت در حکم عقود متعدد. باز بریم سراغ اغلا و عرف. عرف این رو عقود متعدده نمیدونه، عرف عقد فضولی که بعدن اجازه بیاد بهش لاحق بشه و میگوید این عقد صحیحیه، نه عرف و نه بنام العقلا هیچ کدام این رو عقد متعدد نمیدونن. این بحثی که این روزا ما در اصول داریم مطرح میکنیم، تطبیق با عرف. آیا عرف در اینجا یه عقد فضولی واقع شده بعد اجازه آمده این رو دو تا عقد میدانه، عقود متعدد میدانه یا نه؟ و عجیب از مرحوم محقق اصفهانی میفرماید همونطوری که اگر شما مالو به زید بفروشید، زید به عمرو بفروشه، عمرو به بکر بفروشه، اینجا چطور عقود متعدده است؟ و میخواستم بفرمان عقود متعدده با ملکیت مرسله منافات نداره. اینجا هم اجازه این رو عرض رو به حسب الواقع میکنه، عرض متعدد، عرض متعدد هم که شد اشکالی نداره، با ملکیت مرسله منافات نداره. اشکال ما این است که عرفن و اغلائیان ما اینجا عقود متعدده نداریم. پس اشکال چهارم دو تا مطلب درش هست. یه مطلب این است که چرا این قانون عقلی رو آوردی؟ البسیط و لایت و از ولایت عدد. و اشکال دوم این است که اینجا ما عقود متعدده نداریم. خدا آخوند بعد خدا آخوند هم از طرفدار این است که بیاد این احکام و قواعد عقلی رو در فقه اصول بیاره. یعنی آخوند، شیخ، اصفهانی، اینا این مبنا رو دارن، نایمی هم اینجور، اینا میگن بعد این قواعد عقلی رو آورد بر خدا آخوندم وارده، بر خدا آخوندم وارده. حالا فرمودن اینم تذکر بدیم از همین جا. ببینید آخوند البته عرض می کنم که به این ولو مرحوم اصفهانی آمد مطرح کرد، اما خدا آخوند بیشتر متمرکز رو استدلال عقلی نکرد. آخوند فرمود ما هستیم عفو العقود، عفو العقود ظهور در این داره شما به تمام عقد وفا کن، و اگر آمدیم گفتیم اجازه ناقل است، معناش این است که از حین عقد تا حین اجازه وفا به این عقد بر مجیز و مالک لازم نیست. این خلاف ظاهر عفو العقوده. منطقه این اومد تو دست مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی تحلیل کرد به اینکه آخوند مقابل بگه تبعات در عقل لازم میاد، در حالی که ظاهرا در عبارت خود مرحوم آخوند بحثی از تبعات در عقل و مخالفت با این قاعده البسی لایت و از مطرح نیست. اون چی که مرحوم آخوند بخواد بگه این است که ما عفو بالعقود داریم، اینجا یه عقد فضولی واقع شده، اگر بگیم مالک از زمان عقد تا زمان اجازه برش وفا لازم نیست، این مخالف با ظاهر عفو العقوده که ظهور در این داره شما به تمام عقد باید وفا بکنید. ولی اگر منظور آخوند یا آخوند مسئله از بسیط لایت و عقد را مطرح کرده باشه، این اشکال هم به ایشون هم وارده. ما این روزا در بحث بیع فضولی اینو زیاد مطرح کردیم، آقایون حتما در ذهن شریفشون باشه. یه وقتی هم روی اصلا خودش عرض کردم یه رساله سطح چهار خیلی قوی میشه، موارد خلط تکریم و تشریع در فقه و در اصول فراوان هست. اینا رو آدم بیاد تهذیب بکنه از این جهت فقه و اصول رو، به نظر ما هیچ کدوم از این قواعد نباید در بحث فقه و اصول داخل کرد و توضیحش هم در جای خودش داده. پس ببینید این فرمایش مرحوم اصفهانی ناتمام شد. خود فرمایش مرحوم آخوند به نظر ما تمامه، یعنی و البته دیگه با این بیان بر میگرده به تقریبا به همون دلیل اول، دلیل اولی که مرحوم شیخ در مکاسب برای قول به کاشفی ها آورد، قول به کشف از جانب کاشفی ها اقامه کرد. دلیل اول این بود که آیه میفرماد اوفو به العقود، اگر بخوایم بگیم تا اجازه نیاد وفا لازم نیست، معناش است که عقد به علاوه اجازه موضوع برای وجوب وفا، در حالی که ظاهر آیه شریفه این است که عقد به تنهایی موضوع برای وجوب وفا. باید به نظر میرسه که این دلیل دلیل درستیه، دلیل مرحوم آخون، این دلیل کشف هم اشکالی نداره. تا اینجا ما سه دلیل برای کاشفی ها گفتیم و اشکالاتی که مثل شیخ انصاری و دیگران بر این دلیل کاشفی ها ذکر کردن اینا رو جواب دادیم. به نظر ما این سه دلیل برای اثبات قول به کشف کفایت میکنه. حالا اینجا برای اینکه بحث رو بخواییم دنبال بکنیم، یک اشاره بکنیم به اقوال اول. اول فقط بخواییم اشاره کنیم، ما در اینجا سه تا قول داریم. یک، کشف حقیقی. دو، کشف حکمی. سه، نقل و ناقلیت. این سه تا محوره. اون وقت کشف حقیقی، یک کشف حقیقی صرف داریم، یک کشف حقیقی تعقلی داریم، دو، یک کشف حقیقی به نحوه این که اجازه شرط متأخر باشه داریم، سه، یک کشف حقیقی به نحوه این که اجازه وجود دهریش شرطیت داره داریم، چهار، که توضیح میدیم اینا رو. پس ببینید ما در کشف حقیقی چهار نوع کشف حقیقی داریم: کشف حقیقی سر، کشف حقیقی تعقبی، کشف حقیقی به نحو شرط متأخر، کشف حقیقی به نحو این که اجازه وجود دهری شرط باشه. انقلابی؟ حالا عرض میکنم بزنید. بعد این چهار تا محور کشف، خود کشف حقیقی سر خودش علا سلاست وجوده، خودش سه نوعه، سه نوعه دیگه هم کشف داریم که مجموعاً اقسام کشف میشه از شش نوع. اون وقت کشف حکمی هم خودش اقسامی داره، بعضیا مجموع قول به کشف را اما از کشف حقیقی و کشف حکمی رو تا 10 قسم و 11 قسم و اینا هم شمردن که حالا ما یکی یکی اشاره میکنیم ببینیم تعداد چه مقداره. این بیانی که الان میخواییم ذکر بکنیم از کلمات عرض میکنم که مرحوم محقق یزدی در حاشیه مکاتب طبق بیان ایشون من دارم بخوام ذکر کنم، جلد دوم حاشیه مکاتب صفحه 167. ایشون اول میفرماید قول به کاشفیت و کشف حقیقی صرف. کشف حقیقی صرف یعنی المؤثر و تام هو العقل، اجازه تأثیری در تحقق ملکیت در هیچ زمانی نداره. اونی که مؤثر در تحقق ملکیت هست خود عقده، اجازه کاشفیت داره. اون وقت مرحوم سید میفرماید این کشف حقیقی سر علا سلاست وجود. خب وجه اول چیه؟ می‌فرمان وجه اول این است که ان یکون العقد مشروطا بالرضا المقارن الاهم من الفعلی و تقدیری. کشف حقیقی است که ما عقل رضایت میخواد، رضایت هم باید مقارن با عقل باشه. ما تا دو جور رضایت داریم، یه رضایت فعلی داریم، یه رضایت تقدیری داریم. رضایت فعلی که معناش روشنه، بالفعل آدم راضی باشه به این عقل. رضایت تقدیری یعنی الان مالک نسبت به عقد فضولی یا نسبت به اصل عقد جاهله، اصلا خبر نداره. اما طوریست که لو علمه لرضیه به، این یکی. یا خبر داره اشتباهن و جهلن، میگه این عقد بر من ضرر داره، میاد کراهت خوش اظهار میکنه. اما اگر او رو متوجه منافع این عقد بکنن و بگن این عقد بر تو منفعت داره، لرضیه به. این رضایت تعلیقی یا تقدیری، یعنی اگر دو تا فرض پیدا کرد، رضایت تقدیری، یکی این که از اصل عقد اصلا خبر نداره، اما لو علم بهش، یعنی آقا خونه ای که از تو 1,000,000 نمی خریدن فضولی رفته خیلی فروخته 2,000,000، لرضیه به. یا اگر علم داره اما فکر میکنه این معامله به مصلحتش نیست، اما اگر بیان مصلحت معامله رو براش بگن، لرضیه به. مرحوم محقق رشدی ایشون میگه ما ایک رضایت در عقد رو که میگیم شرطه، اعم از رضایت فعلی و رضایت تقدیری، و تقدیری رو هم همینطور معنا میکنن. اون وقت بعدا اگر مالک آمد اجازه داد، این اجازه بعدی مالک کشف از رضایت مقارن میکند، منتاش دیگه چه رضایتی؟ تقدیری. یعنی اگه در اون زمانم علم به، یا علم به این که این براش مصلحت داره، رضایت میداد. مرحوم سید میفرماید بعض الافاضل من المعاصرین این نظریه رو دارن که مرادش مرحوم محقق رشدیه. این یک نوع کشف حقیقی صرف. حالا میخواید دیگه این اقسام دیگه رو در همین حاشیه که آدرس دادن مرحوم سید ببینید. ما اول این رو به صورت اجمال اقوال رو بگیم، حالا تا اینجا به قول امروزی ها تا کمره راه اومدیم، بلکه نزدیک به قله هستیم. یعنی ما 3 دلیل برای کاشفی ها ذکر کردیم، اشکالاتی که دیگران مطرح کردن رد کردیم، تا حالا این 3 دلیل رو تثبیت کردیم. حالا ببینیم اقسام کشف چیه و چه نوع کشفی رو باید اختیار کرد. انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه.